پلار چې زر زر په غوسه کیږي ګوره دغه ماشومان چې سبا راغړ شي دوی هم همدغه ذهني مشکلات سره کېدای شي بیا مخی.
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر غزنوی. همینجا مجبور هستم حرف شما را قطع بکنم با معذرت که وقت خبرها رسیده، ساعت 3 بعد از 4 است. پیش از اینکه تازه ترین خبرهای جهان را بشنویم، مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی ساعت پیش وارد کابل شد و صدها تن با راه اندازی مظاهره امروز در ولایت لوگر خواهان بازداشت عاملین قتل 8 کارگر در این ولایت شدند. مشروع خبرها. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی ساعت پیش وارد کابل شد. سفارت پاکستان در کابل میگوید که سرتاج عزیز در جریان این سفر با رئیس جمهور کرزی مقام های وزارت خارجه، تجارت و صنایع ملاقات میکند. تلاش برای آغاز گفتگوهای صلح و مساعد ساختن زمینه سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان از عمده ترین اهداف سفر این مقام پاکستانی خوانده شده است. پس از به قدرت رسیدن نواز شریف به عنوان صدر اعظم پاکستان، این اولین بار است که مقام بلندپایه آن کشور به کابل سفر می کند. نواز شریف گفته است که مشاورش را با یک پیام واضح در ارتباط به صلح و ثبات سرتاسری در افغانستان به کابل می فرستد. قرار است دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان و سرتاج عزیز تا پایان امروز در یک نشست خبری حضور یابند. صدها تن با راه اندازی مظاهره امروز در ولایت لوگر خواهان بازداشت عاملین قتل 8 کارگر در این ولایت شدند. این افراد با تجمع در بازار کلانگار این ولایت قتل این کارگران را غیر قابل قبول خواندند. به نقل از خبرنگار رادیو زدی، رئیس شورای ولایتی و برخی مقام‌های امنیتی به مظاهره کنندگان اطمینان دادند که عاملین حادثه اخیر در ولایت لوگر به پنجه قانون سپرده خواهند شد. 8 تن پنجشنبه گذشته در مربوطات پل علم مرکز این ولایت که به حیث کارگر با نیروهای خارجی کار می کردند از سوی افراد مسلح نامعلوم کشته شدند. این حادثه را رئیس جمهور کرزی شدیداً محکوم نموده است. ریاست امنیتی ملی از بازداشت دو مخالف مسلح در ولایت هرات خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست میگوید که این افراد در فعالیت‌های تخریبی و ماین‌گذاری، قتل، اختطاف و دزدی دست داشتند. به نقل از منبع، افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کردند. و سنگ تهداب یک مکتب در منطقه سرخدره ولایت بامیان گذاشته شد. انجینیر محمد شریف کارمند ریاست معارف این ولایت امروز به خبرنگاران در این ولایت گفت که تا 5 ماه دیگر کار ساخت این مکتب تکمیل خواهد شد. آقای شریف افزود که این مکتب به مصرف مالی ژاپن به ارزش بیش از 12 میلیون افغانی ساخته می شود. به اساس معلومات وی، این مکتب با داشتن 8 صنف درسی گنجایش 600 شاگرد را در یک وقت دارا خواهد بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
با عرض سلام و روز بخیر. انتظار می رود امروز یک کمیته 10 نفری متشکل از کارشناسان حقوقی و قانون اساسی با هم دیدار کرده و کار بالای تعدیل قانون اساسی مصر را آغاز کنند. قانون اساسی مصر پس از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی توسط اردو در سوم ماه جولای به حالت تعلیق درآمد. این کمیته 30 روز فرصت دارد تا تعدیلات را در قانون اساسی به وجود آورد و سپس آن را به هیئت 50 نفری که متشکل از نماینده های اقشار مختلف مصر است پیشکش کند. این هیئت 60 روز فرصت خواهد داشت تا مسوده قانون اساسی جدید را تهیه کرده و به همه پرسی بگذارد. در همین حال صدر اعظم موقت مصر حازم الببلاوی دیروز خواستار پایان تفرقه های خشونت بار در این کشور شد. او گفت امنیت باید دوباره برقرار شود.
احنا فی ما یجب الحرب.
ما در مرحله مشابه به جنگ قرار داریم. جنگ نه که فردی در آن بالای من حمله کند و من از خود دفاع کنم. جنگ به خاطر پایان دادن به خونریزی که در کشور رخ می‌دهد. جنگ برای سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و جنگ برای آوردن امنیت در جاده‌ها. پس از فروپاشی رژیم به رهبری حسنی مبارک در سال 2011 اقتصاد مصر به شدت آسیب دیده است، زیرا در سفر جهانگردان به مصر و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور کاهش چشمگیر آمده است. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید در سرگیری مذاکرات با فلسطینی ها برای اسرائیل اهمیت استراتژیک حیاتی دارد. نتانیاهو در بیانیه نوشتاری گفت تلاش برای پایان دادن جنگ میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها با اهمیت است. او افزود حل اختلافات با فلسطین به اسرائیل فرصت خواهد داد تا با تهدیدها از سوی ایران و سوریه توجه کند. این نخستین واکنش نتانیاهو به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا بود. جان کری در سفری به منطقه روز جمعه اعلام کرد که اسرائیل و فلسطین با آغاز مذاکرات مستقیم بین هم توافق کردند. هزاران تن در سراسر ایالات متحده آمریکا در مخالفت با تبرئه یک جوان که به اتهام قتل یک نوجوان سیاه‌پوست محاکمه شد، مظاهره کردند. این راهپیمایی‌ها در شهرهای مختلف از جمله نیویورک، آتلانتا، میامی، شیکاگو و لس آنجلس برگزار شدند. جی زی و بیانسه، جفت آوازخوان آمریکایی، نیز در این تظاهرات در نیویورک شرکت کردند. این تظاهرات یک هفته پس از آن برگزار می‌شوند که هیئت قضایی در فلوریدا جورج زیمرمن را که در قضیه قتل یک نوجوان 17 ساله به نام ترایو مارتین بیگناه اعلام کرد. منتقدان میگویند با خانواده مارتین به دلیل اینکه پسرشان سیاه‌پوست بود برخورد عادلانه نشده است. زیمرمن میگوید او به خاطر دفاع از خود بالای مارتین تیراندازی کرده است. این قضیه سوالهایی را درباره نجات پرستی و قانون حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا برانگیخته است. زلزله به قدرت 6.9 درجه ریشتر نیوزیلند را تکان داده است. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا امروز گفت که این زلزله در نزدیک ولینگتون پایتخت نیوزیلند رخ داده. به طور فوری از خسارات و تلفات این رویداد گزارش نشده است، اما مارتی پارکر یک افسر پلیس ولینگتون گفته که به شماری از ساختمان‌ها خساره اندک وارد شده و برق در بخشی از شهر قطع شده است. با سلسله زلزله‌هایی که در چند روز اخیر این منطقه را تکان دادند، زلزله امروز نیرومندترین زلزله بود. در سال 2011 نیز زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر در شهر کرایستچرچ نیوزیلند رخ داده بود که در نتیجه آن 185 تن کشته شدند. و شاه آلبرت دوم پادشاه بلژیم رسما موقف خود را به پسرش شاهزاده فیلیپ واگذار کرد. آلبرت 79 ساله سند کنارگیری خود از سمت شاهی را امروز در بروکسل امضا کرد. فیلیپ 53 ساله قرار است امروز در پارلمان بلژیم به حیث شاه سوگند وفاداری یاد کند. او هفتمین پادشاه در تاریخ 183 ساله بروکسل خواهد بود. آلبرت در آخرین سخنرانی خود به حیث شاه امروز گفت کشورش باید به حیث منبع الهام برای اروپا باقی بماند. او 20 سال شاه بلژیم بود. بلژیم یک کشور شاهی است، اما در امور این کشور پادشاه نقش سمبولیک دارد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org.
روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صریقی هستم و مهمانانم این هستند: محمد یونس پایاب، معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، و دکتر محمد طاهر غزنوی، مسئول برنامه های صحی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد. تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. تا حالا در یک مورد بسیار مهم، جدی و اساسی صحی صحبت کردیم برای افغانستان، به طور کلی این که رشد نفوس و اثراتش روی صحت، و مشخصتر این که میزان باروری چیست، تنظیم خانواده در افغانستان چقدر مهم است، رشد نفوس در افغانستان چگونه است و چه مشکل های صحی را در 10 یا 20 سال آینده بر افغانستان به همراه خواهد داشت. حقایق موجود در نیمه اول این برنامه برجسته شدند که یک زن در طول حیات باروری خود در افغانستان به طور اوسط 5 طفل به دنیا می آورد، که این نشان دهنده یک رشد سریع نفوس در سالهای آینده بر افغانستان است. بر اساس محاسبه های احصایوی تخمین زده میشه که نفوس افغانستان در 29 سال آینده دوچند خواهد شد. در حال حاضر ارقام گوناگون در مورد نفوس در افغانستان ارائه میشه: بیش از 25 میلیون نفر، حدود 30 میلیون نفر و بیش از 31 میلیون نفر. با این حساب در 29 سال آینده نفوس افغانستان به حدود 60 میلیون نفر خواهد رسید. در یک محاسبه ساده می دانیم که این رشد سریع نفوس به طور اوتوماتیک با این موارد به همراه خواهد بود. نفوس سن مکتب به سرعت افزایش می‌یابد، یعنی که ما در 10 سال یا 20 سال آینده یا در 29 سال آینده به مکتب‌های بیشتر، معلمان بیشتر و کتاب و میز و چوکی بیشتر نیاز خواهیم داشت. به همین ترتیب نفوس کسانی که وارد بازار کار میشن افزایش می‌یابد، یعنی که به فراهم آوری فرصت‌های شغلی نیاز خواهیم داشت و بدون شک رشد سریع نفوس و عرضه خدمات بیشتر در بخش‌های مختلف از جمله بخش صحی نیازمند است که در این مورد در نیمه اول این برنامه جناب پایاب اشاره داشتند. خب حالا از شما بشنویم جناب دکتر غزنوی، که وقت شما میدانین که افغانستان با چنین رشد سریع نفوس روبرو هست، در 10 سال آینده یا 20 سال آینده با چه مشکل‌های صحی جدید روبرو خواهیم بود؟
بخنه غواړم لکه تاسو چې د نورو سکتورونو په اړه باندې ویل چې هلته باید معلمانو ته زیات ضرورت وي او باید میز او چوکۍ ته ډېر زیات ضرورت وي، همدغسې د صحت په سکتور کې هم موږ زیاتو کلینیکونو ته ضرورت لرو، یو ډېرو ډاکټرانو ته ضرورت لرو، دوه خصوصا ښځینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت لرو، او همدغسې نرسانو ته زیات ضرورت لرو، قابلو ته زیات ضرورت لرو. نو که زموږ د افغانستان وګړي چېرته خپلو میندو ته، خپلو خویندو ته، خپلو لوڼو ته ښه صحت غواړي، نو دوی باید په همدې خپلو خویندو په همدې خپلو لوڼو باندې زیاته سرمایه ګذاري وکړي تر څو په راتلونکي کې موږ ښځینه نرسانې ولرو، ښځینه ډاکټرانې ولرو، ښځینه قابلې ولرو چې دوی بیا په ډاډه زړه باندې خپله خور، خپله مور، خپله لور کلینیک ته بوتللی شي او دغه خور، لور، مور په آزاده توګه باندې خپل مشکل د ښځینه ډاکټرې سره شریک کړی شي او هغوی هم عملته تداوی وکړی شي او یا علاج ورته وکړی شي. نو اول خو خلکو ته ډیر زیات په کار دی چې هغوی په خپلو لوڼو باندې خصوصا ډیر زیاته سرمایه ګذاري وکړي، نه صرف د هغوی په تعلیم باندې بلکه دا غوی صحت ته هم فکر وکي، دا غوی صحت ته هم پام وکي. منګه په داسې ویټولنه کې وسیږي چې الته معمولا خزي ته د دومي درجه مخلوق په سترګ قتل کیږي، کچیرته خ غذایی نو خ غذا حق لمړنۍ حق د زوی باندې زیات خوړه، زوی ته زیات خوړه ورکول کیږي، خ خوړم زوی ته ورکول کیږي، او زوی هیڅ کلم نه حامل کیږي، هغه حمل نه اخلي، حمل چې اخلي هغه مور اخلي، مور بل ژوند ته، بل یو نوی کس ته ژوند ورکوي، بل انسان ته ژوند ورکوي. نو په لوڼو باندې، په کنکینی باندې باید ډیر زیات سرمایه ګذاري په هر لهر نگاهنه وکړی شي، خ خوړه خ غذا هغوی ته ورکړی شي تر څو د هغوی اندامونه مکمل رشد وکړي، تر څو په آینده کې هغوی سالم اولاد موږ ته راکړی شي. ګوره لس دولس اولادونه به یو فامیل ولرلی شي، لیکن هغسې اولاد څه چې لس دولس د یو په سر باندې نه وي، نو په کار دا ده چې زیاته سرمایه ګذاري په هغو باندې وشي. نو که موږ چیرته په لوڼو باندې سرمایه ګذاري ونه کړو، همدغسې خپل نجونې مکتبونو ته پرېنږدو، موږ به د ډېرو صحي مشکلاتو سره اخته یو. هر یو به د خپلې مور سره هندوستان ته رواني او پاکستان ته رواني. له یوې خوانه ده چې خلکو ته کول پکار دي، له بلې خوانه دولت ته پکار دا دي چې په دې کې ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړي، د نجونو تعلیم ته ډېره زیاته توجه وکړي، د ښځو صحي رشد ته، دا د صحی پروفیشنلانو، د ډاکټرانو، د نرسانو د رشد ته زیاته توجه وکړي. او الحمدلله تر اوسه پورې چې دولت ډیر زیات کار کړی په دې منطقه کې.
همینجا میخوایم از شما دکتر صاحب غزنوی بپرسم که با توجه به آنچه شما گفتین، در پهلویی که جنگ هنوز ادامه دارد در افغانستان، اما در 10-12 سال گذشته ما فرصت های در اختیار داشتیم که مثلا به طور مستقیم با جهان در تماس شویم، پول های انگفت در افغانستان سرازیر شدن و در بخش های مختلف تغییرات بنیادی رونما شده. چقدر فکر میکنین که ذهنیت مردم مخصوصا در مورد، حالا به این ارتباط بتیم بحث به موضوع تنظیم خانواده، تغییر کرده در افغانستان؟
دانو فرق کوي د افغانستان په هغه مناطقو کې چې هلته صحي کلینیک جوړ شوی ده، په هماغه ځای کې چې خدمات ارزښت شوي دي، د ښځینه صحي کارمندانو کار لیدل شوی ده، نو هلته تقاضا زیاته شوې ده. په هغې ځایونو کې بیا دغه د کورنۍ د تنظیم توکي هم زیات استعمالیږي، په هغې ځایونو کې خلک ډیر زیات راځي د دې مشورې دپاره چې د اولادونو ترمنځ دوی فاصله زیاته کړي. کومو ځایونو کې چې کلینیک نشته دی، کومو ځایونو کې چې تعلیم نشته دی، نو هغه رښتیا هم هلته نور هم پسې کښته تللي. موږ تر تقریبا د نږدې وختونو پورې داسې ارقام درلودل چې دغه د ولادتونو ترمنځ د فاصلې راوړلو توکي یا دواګانې چې دي دا په ټول افغانستان کې د 40% خلکو سره شته دی. خو متاسفانه چې اوس یو هاوس هولډ سروې شوې ده هغې دا ښودلې دي چې حتی دا دین هم راکمه شوې ده او د 12% په اندازه ده چې دا ډیر کم رقم دی. د دې ډیر غټ تاوان دی، هم اجتماعي تاوان ډیر زیات دی او هم د صحت له نگاهنه ډیر زیات تاوان دی. د صحت له نگاهنه د ماشومانو په اړه باندې ما وویل، د میندو په اړه باندې هم همدا وایم چې مور چې هر کال ولادت کوي، چې هر کال ماشوم راوړي، د هغې په صحت باندې، د هغې په اړونو باندې، د هغې په اړوکو باندې، د هغې په طرز تفکر باندې، د هغې په فعالیت باندې، په کار باندې، پخلی باندې، جارو باندې، په هر شي باندې تاثیر کوي. د دې دغه فعالیت ډیر زیات راکمیږي او هغه په هغه کور باندې تقریبا 10-20 کاله بعد یو بوج جوړیږي. هغه فامیل به بیا د دې وس نه لري چې په هغې باندې هر میاشت مصارف وکړي، دوایې ورته واخلي. نو د دې دپاره چې د راتلونکي مصارفو مخه ونیول شي، په کار داده چې د مخکې نه مخکې سرمایه ګذاري وشي. دغه د ولادتونو ترمنځ توکي، دغه د ولادتونو ترمنځ دواګانې چې دي، د دې نه استفاده وشي تر څو د دوی هم خپله مور سالمه واوسیږي او په راتلونکي کې د روغتیا په اړه باندې د هغې بیا زیات تشویش ونه اوسیږي د دې فامیل سره، او هم هغه ماشوم سالم واوسیږي چې په آینده کې هغه ښه صحیح تکړه ځوان یا تکړه پیغله ترېنه جوړه شي، ښه ځوان، سالم ځوان، د ښه فکر خاوند چې هغه د افغانستان په پرمختګ کې بیا رول ولوبولی شي. نو ګورئ، دغه هر ماشوم، دغه هر ماشوم چې پیدا کیږي یا هر یو ځوان چې موږ اوس لرو، وعده یې لا نه ده کړی، دا زموږ استاسو دپاره لکه مخکې چې پایاب صاحب وویل یو فرصت دی. دغه فرصت نه موږ باید اعظمي استفاده وکړو. دا که چېرته تعلیم وکړي زموږ دپاره ډیر ښه فرصت دی. که دغه ځوان یا دغه ماشوم په تعلیم کې وانه چولی شي او همدغسې له ګرده ګرځي یا مثلا په کور په چاردیوالي کې بنده پاتې شي، هیڅ تعلیم ورته ورنه کړلی شي، دغه فرصت موږ په لوی لاس باندې له لاسه ورکوو. مثلا اوس زه یو لنډ مثال وایم. په تخار کې موږ د قابلو مکتب په 2004 کال کې خلاص کړ. نن موږ په تخار کې چې قابلي مکتب داخلې دپاره اعلان کیږي، په سلګونو حتی په زرګونو نجونې د دې لیواله دي چې په هغه مکتب کې داخله واخلي. لیکن په پکتیکا کې زموږ دپاره ډیر غټ مشکل دی چې موږ ښځینه چې په لیک لوست باندې پوهیږي هغه راولو د قابلګۍ مکتب ته. 2 کاله یې تربیه کړو د همدغه پکتیاوالو میندو او خویندو دپاره، د هغوی د تداوي دپاره، د ولادت پر مهال چې هغوی سره مرسته وکړي. داسې څوک نشته چې هغوی سره بیا مرسته په برمل کې وکړي، په دا لرې لرې پرتو ولسوالیو.
دکتر صاحب غزنوی، واقعا مفید است و این بحث جالب و جذاب و جدی و مهم هم هست. تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، مشخصتر از شما میشنویم. ما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چه سوال میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
مرسی که نمره خودی
رسول ابوانان نوان چونو دوایا دریم شما نازگوی خوبتا ونه او زنه په کته دیش مزمان و دغه هوستالی مونه په دکتور په ملو کې ستان دي. زه دا او بیا پر اسمان دي چې دا کته د هر یو ځوان دومره دومره مشمار و دغه د کار ارتیا د ځوانځي ارتیا د دې رښتنه ده. دا او ان سره د دومره وسایل امکانات او لپاره نشته. نو ځوان چې بیکار شو هغه نه ته خدمت کولی شي، نه خپل کور کلی ته او نه وطن ته. نزل ټول افغانانو نه هیله کوم چې لږ ورته کوي ښایي وروځي هم په وطني روحیه او هم په دیني روحیه ښه تعلیم واخلي. دا به زموږ څخه په درد وخوري او که تاسو تاسو چې ډېر ډېر زګوئ دا په درد وخوري دا په راتلونکي کې موږ تاسو ته مشکلات جوړوي.
بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین. نظر جالب بود. خب یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم که اینا چی میپرسن. سلام علیکم. سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو کی هست؟ لطفاً پشتنه اوکی.
من علیکم محترم عزیز الرحمن احمد یارم به سنده حاول هستم.
مهربانی اوکی.
نه محترم دکتر سلطان حمد هستی شغل کچری یو امور حالا فی دماغ.
بله. متاسفانه که تماس ما قطع شد. برای همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس ما قطع شده. چشم براه این هستیم که تماس ما برقرار شود با این دوست از قندهار و سوالش بگیریم. جناب پایا، با توجه به شرایط موجود در افغانستان، نمیخوایم این سوال رو بپرسم که آیا حکومت افغانستان خواهد توانست در 10 سال یا 20 سال آینده، البته حکومت آینده، از عهده این همه مشکلات احتمالی جدید با موفقیت بدر آید؟ اما میخوام بپرسم با این رشد سریع نفوس در آینده چه باید کرد؟ بهترین راه کدام است؟ جلوگیری یا پلانگذاری؟
با نظر داشت عمومی مسائلی که در قسمت نفوس بس تمام سطح، البته ما شما صرفا از نگاه رشد نفوس صحبت کردیم، ولی در قسمت عناصر بسیار عمده و یا تحولاتی که ناشی از این نفوس و رشد نفوس به وجود میاد و اثرات از او در قسمت منابع کشور و همچنین در قسمت خصوصا محیط زیست اثرگذار است، واقعا ایجابی از این بکنه که تا سرمایه گذاری در این صورت بگیره. خوشبختانه افغانستان در این شک نیست که منابع داره که با احیای از این منابع میتونه که وسایل و وسایط یا منابع را برای نفوس خود برابر بسازه. اما کشورها به این یکی از مسائل بسیار عمده ای که به حیث یک پالیسی پیش ملل متحد است، ایست که ما نمیتونیم تمام منابع را عمیال استفاده کنیم و چیزی را نگذاریم برای نفوس آینده، بلکه باید یک نوع پالیسی و یک نوع انکشاف پایدار و منظم و دوامداری موجود باشه که بتانه تضمین بکنه هم موضوع منابع برای نفوس فعلی و هم برای نفوس آینده. بنابراین در یک جهانی که ما زندگی میکنیم، حق دارن اون نسلایی که در آینده میاین که اونا چطور هم باید از این منابع استفاده کنن. بنابراین یک نوع استراتژی و پلان عمومی به صورت مطلق به این کشورها، کسایی که پالیسی میسازن، باید من نظر داشته باشن.
تشکر. خب جناب پایاب،
بسیار جدی است.
واقعا این موضوع جدی هست و مهم که در موردش باید بحث بکنیم. خب اگر از جلوگیری یا پلانگذاری که شما مثلا به گونه کلی ارائه کردین، بیاین کم مشخص‌تر بسازیم این بحثه که اینجا میخوام بحث را به موضوع تنظیم خانواده ارتباط بدم. اول تنظیم خانواده چیست؟ تعریف شما از تنظیم خانواده چیست به زبان ساده اگر به مردم بگوین؟
و از جناب دکتر صاحب غزنی بس استراتژی خود وزارت صحت عامه میخوایم که در این قسمت در او چوکات صحبت کنیم که به حیث یک پالیسی از طرف دولت قبول شده و این پالیسی خوشبختانه که جامع است، هم ارکان بین المللی داره و هم ارکان و خصوصیت های اجتماعی داخلی را داره و یکی از موضوعات بسیار مبدعی که در اینجا شامل است که تقریبا در اکثر مسائل پلان و پالیسی های تنظیم خانواده
با جناب پایاب، چون وقت ما محدود است،
مشاهدات علمای دین هم نظر گرفته شده
بدون شک. چون وقت ما محدود است، اگر شما ترجمه میتین که از دکتر صاحب غزنوی بپرسم، امیره که مردم باید بدانن به زبان ساده، مخصوصا از برنامه صحت که هدف ما همی است که به زبان ساده به مردم مفاهیم و مسائل صحی را برسانیم، تنظیم خانواده چیست؟
گوری په افغانستان کې د صحت لنیګانه نفوس کې دایشي پراتلون کې یو ډیر غټه مسله وو سی کې د افغانستان لپاره، لیکن اوس فل حال چې زمونږ هر فامیل ته یو تهدید متوجه ده، چې هغه هم د صحت لنیګانه یو متوجه ده او هم اقتصادي اجتماعي لنیګانه. هغه یو فامیل یو مور للا سور کې، نو دا هغه ماشومان یتیم پاتې کیږي، هغه کور باندې اقتصادي ضربه واردېږي، هغه دا یو ډېر غټ مشکل لسی. نو فاملی پلانینګ یا د کورنی تنظیم په اړه باندې تاسو خبرې کوي، دا دلته د ولادتونو ترمنځ د فاصلې موضوع ډیره زیاته مطرح ده. موږ غواړو چې اوس میندې په افغانستان کې د ولادتونو ترمنځ په کافی اندازه فاصله منځ ته راولي،
یعنی اگر مشخصه
ده پورې چې قرآن کریم ورته
ما امیر میخواستم
قرآن کریم ویلي چې هغه بنیم کاله او هغه د چې قران کریم ویل دی حد اقل 2.5 کال باید حتما دوی فاصله د ولادتونو ترمنځ راولي. کلم چې یو ماشوم زیګوند لپاره کلینیک ته یو مور د زیګوند لپاره کلینیک ته ځي الته ماشوم زی په ما غسات دی دوی یو د تنظیم د خانوادګۍ یا د فامیل د تنظیم په اړه باندې له ډاکټر سره وګږي کی مشوره دی ور سره وکي د دې اجتماعي ابعاد د دې صحي ابعاد د دې اقتصادي ابعاد د ټول ابعاد ما غا ډاکټرانو او موږ د فامیلی پلانینګ په اړه باندې کونسلینګ لرو په ټولو کلینیکونو کې او هر ډاکټر مو په دې باندې موظف کړی دی د وزارت سیاتمی ټریننګ دی ته ورکوي یو ان ایف پی په دې کې غټ رول لري موږ پالیسیانې جوړې کړي دي د دې لپاره هم راهنمودونه جوړ کړي دي چې څنګه د یو چا سره خبرې وکړي په کومو مواردو باندې چې هغوی پوه شي په دې مشکل باندې چې صحیح مشکلات کوم دي که یو ماشوم رد درد هر سال هر کال پیدا شي که نه.
بله، یک سخن جذاب این است که ما هیچ وقت برای ناکامی خود پلانگذاری نمی کنیم بلکه در پلانگذاری ناکام می مانیم. تجربه شما دکتر صاحب غزنوی نشان دهنده چیست با توجه به این که پیشتر نظریات چند نفر را اگر به صورت نمونوی اینجا بگیریم اونا گفتن که خب تعداد اطفال هرقدر اندکتر باشه کمتر باشه به اون مو اندازه زندگی بهتر است. اینمی ذهنیت چقدر جا افتاده در جامعه افغانی از نظر شما؟ چقدر مورد پذیرش است برای خانواده ها با توجه به مسائل سنتی، فرهنگی، مذهبی و اینها؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د منګ د مذهب له طریقه یا د موږ داسې مشکلات لرو چالشونه لرو چې هغه د خلکو په ذهن کې غلط فکر پروت ده د دې په اړه باندې د دې تنظیم د خانوادګۍ تر په اړه باندې. یو بل زه به تا ته نتیجه ووایم چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د دغه فرټیلیټي ریټ چې دوی اوس ورته د 6.3 او د 15.1 فکر کوي که نه دا په هغې وخت کې 8.6 تر دې حده پورې و. یعنی اوس چې صحي خدمات زیات شوي اوس چې عامه آګاهي زیاته شوې ده خلک په دې باندې پوه شوي دي او نه صرف ګوره د خلکو پوهه او د صحي خدماتو موجودیت بلکې خپله د دغه د ولادتونو ترمنځ د فاصلې توکي چې کوم دي د دو عرضه د دو موجودیت اوس زمونږه مطالعات دا ښیي چې په ډیرو ولایتونو کې په ډیرو مناطقو کې ښځې او فامیل یعنی والدین دا غواړي چې هغوی د ولادتونو ترمنځ فاصله راولي. لکه مونږ چې اوس دا د ارغنداب نه یو زنګ درلودلو هغوی غوښتل چې دا د میندو مورې دغه د ماشومانو مور د ولادتونو ترمنځ فاصله راولي. هغه نه غوښتل چې 10 او 12 ماشومان ولري غوښتل چې تر دې کم ولري تر څو دی هم خپل فامیل تنظیم کړی شي هم هغوی تعلیم ته رسیدګي وکړی شي هم نورو مشکلاتو ته رسیدګي وکړی شي. نو په دې اړه باندې په افغانستان کې دا تغییر راغلی دی تر اوسه او مونږ په لاره کې نور هم مشکلات لرو. په هغې مشکلاتو کې یو دا ده چې دغه د فاملی پلانینګ او یا د ماشومانو د ترمنځ د فاصلې د راوستلو په اړه باندې غلط فکر موجود دی په اطراف کې په د علماو په نس باندې چې دا خلک عقیم کوي یا یې د ولادت نه غورځوي. دا بالکل صحیح خبره نه ده. هیڅوک د دغو توکو په واسطه باندې نه عقیم کیږي. کله هم چې دوی غواړي چې بیرته ماشوم ولري کله هم چې مور د صحت له نگانه او غواړي چې دې ته آماده ده چې بل ماشوم دا ساتلی شي په خپل نس کې ښه رشد ورکولی شي ښه لویولی شي او بېله مشکله یې زیږولی شي یا کلینیک ته رسیدګي کولی شي د زیږون پر مهال باندې نو دا کولی شي چې هغه دوا قطع کړي یا هغه آلاتو نه استفاده بس بنده کړي او بیا د هغې نه وروسته بیا ماشوم ولري. نو په دې اړه باندې دوی باید کلینیک ته لاړ شي هلته د تنظیم خانوادګۍ په اړه باندې د کلینیک له ډاکټرانو سره دوی باید وغږیږي. 4-5 مروج تو کې دلته دی مروج طریقې دی په ټول افغانستان کې چې تقریبا هر څوک ورسره بلد دی او څه نورې مخصوصي طریقې هم شته چې هغه لا خی دی خو لږ قیامت یې هغه بیا د ولایتونو په ښارونو کې مرکزونو کې او د خپل په کابل کې په افغانستان کې په کابل کې هغه طریقې شته دی موجود دی. په دې اړه باندې باید خلک کلینیکون ته راشي ډاکټر سره مشوره وکړي.
تشکر.
ما میخوایم که دې قسمت
به
ارتباط چې موضوع پلانګزاری
با مسئله جناب پایاب که
بسیار بسیار کوتاه است بله، شما پیشتر لطف کردین فرمودین که در قسمت پلانگذاری اگه ادامه پیدا کنه و چی مسائل ما نظر گرفته شد. من فقط یکی از کشورهای همسایه خود که تقریبا 20 22 سال پیش سطح تولدات فی مادر در حدود 5 الی 6 طفل بود، ولی پالیسی و استراتژی توسط این کشور ما نظر گرفته شد به همکاری علمای دین و خود کشور خدمات ارزی خدماتی که فعلا تعداد تولدات به 2.1 رساندن. شما ببینین یک تحول بسیار عجیب و غریبی در مدت 15 الی 20 سال که به سطح تمام کشور، یعنی این چیزی است که اگر واقعا به صورت درست پلان گذاری شوه و در این قسمت سرمایه گذاری صورت بگیره و تطبیق شوه، میتونه که در چند سال آینده این نتایج را به دست بیاره.
محمد یونس پایاب، معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، و محمد طاهر غزنوی، دکتر متخصص مسئول برنامه‌های سی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این بحث. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ، و اکنون با احمد جعفر احمدی باشه. سلام و خوش آمدید.
تشکر از شما دکتر صاحب. شنوندای عزیز سلام، 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. این برنامه تا ساعت 4 ادامه خواهد یافت. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی از آمادگی کشورش برای رهایی دیگر طالبان افغان از زندان خبر داد. تا لحظات دیگر با جزئیات در این مورد خواهید شنید. پیش از همه فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی وارد کابل شده است. تلاش برای آغاز گفتگوهای صلح و مساعد ساختن زمینه سفر رئیس جمهور کرزی با پاکستان از عمدترین اهداف سفر این مقام پاکستانی خوانده شده است. صدها تن با راه‌اندازی مظاهره امروز در ولایت لوگر خواهان بازداشت عاملین قتل 8 کارگر شدند. 8 تن روز پنجشنبه گذشته در مربوطات پل علم مرکز این ولایت که به حیث کارگر با نیروهای خارجی کار می‌کردند از سوی افراد ناشناس کشته شدند. انتظار می‌رود امروز یک کمیته 10 نفری متشکل از کارشناسان حقوقی و قانون اساسی با هم دیدار کرده و کار بالای تعدیل قانون اساسی مصر را آغاز کنند. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است از سرگیری مذاکرات با فلسطینی‌ها برای اسرائیل اهمیت استراتژیک حیاتی دارد. هزاران تن در سراسر ایالات متحده آمریکا در مخالفت با تبرئه یک جوان که به اتهام قتل یک نوجوان سیاه‌پوست محاکمه شد مظاهره کردند. زلزله با قدرت 6.9 درجه ریشتر نیوزیلند را تکان داده است. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا امروز گفت که این زلزله در نزدیک ولینگتون پایتخت نیوزیلند رخ داده است. و شاه آلبرت دوم پادشاه بلژیم رسما موقف خود را به پسرش شاهزاده فیلیپ واگذار کرد.
فشرده خبرها را از امید مرزبان شنید. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی میگوید حاضر هستند تا دیگر طالبان افغان را نیز از زندان رها کنند. سرتاج عزیز این مسئله را امروز در کابل گفت. سناتوران افغان در مورد سفر عزیز به کابل چی میگویند؟
ما شخصا باورمند نیستم که در نتیجه این سفر او چیزی که توقع و آرزوی مردم افغانستان است به این منجر شود. این بسیار یک دید خوشبینانه و پیش از وقت است.
سفر سرتاج عزیز به افغانستان روی روابط میان افغانستان و پاکستان چه تأثیر خواهد داشت؟
این سفر میتونه نقش خوب میتونه داشته باشه در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان.
ریاست امور زنان ولایت سرپل از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت خبر میدهد. با رادیو آزادی باشید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و همکارم حمید رکین در بخش تکنیک را بپذیرید. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی میگوید که اگر حکومت افغانستان بخواهد دیگر طالبان افغان را نیز از زندان آزاد خواهند کرد. پیش از این وزارت امور خارجه افغانستان چندین بار خواهان رهایی رهبران طالبان افغان از زندانهای پاکستان شده است. مقامهای افغان تایید کردند که در گذشته پاکستان شماری از رهبران طالبان را آزاد ساخته است. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی، امروز در سفر یک روزه به کابل رسید. آقای عزیز در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه افغانستان حضور یافت. همین حالا ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی، در استدیوی ما در کابل است. آقای فروخ سلام. سرتاج عزیز دیگر چه پیام به مقامهای افغان داشت؟
تشکر. سلام به شما هم. آقای عزیز گفت که با پیام حسن نیت حکومت پاکستان به کابل آمده و همچنان میخواهد که دعوتنامه رسمی نواز شریف صدر اعظم پاکستان بر رئیس جمهور کرزی تقدیم بکنه، یعنی دعوتنامه صدر اعظم پاکستان که از آقای کرزی دعوت کرده که در آینده از پاکستان دیدن بکنه. خب، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی در ادامه صحبت‌های خود گفت که حکومت پاکستان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند، به خاطر از اینکه به گفته او صلح و امنیت به نفع صلح و ثبات در پاکستان هم است. او گفت که تمام گروه‌ها در افغانستان باید شامل پروسه مصالحه ملی باشه و پاکستان از این حمایت می‌کند. او همچنان از کشورهای منطقه خواست که در این زمینه همکاری بکنن و پالیسی عدم مداخله و عدم داشتن ارتباط با جناها و حلقات تروریستی را کنار، پالیسی را در پیش بگیرن. به گفته او صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته که حکومت پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنه و نه هم از کدام جنای حمایت می کنه. آقای عزیز در پاسخ به سوالی که آیا نمایندگان طالبان با پاسپورت پاکستانی عازم دوحه شدند، او گفت که ما بعضی تماس‌های داشتیم و با درخواست شورای عالی صلح زمینه عبور مسئول تعدادی از طالبان مساعد ساختیم. در همین مورد به بخش از صحبت‌های آقای عزیز گوش می‌دهیم.
We are, as I said earlier, have some contacts.
او میگوید قسمی که قبلا گفتم ما بعضی تماس‌های با طالبان داشتیم، اما آنها را ما کنترل نمی‌کنیم. ما به اساس درخواست شورای عالی صلح افغانستان زمینه تعدادی از زمینه مسئول عبور تعدادی از چهره های طالبان هم مساعد ساختیم و به درخواست شورای عالی صلح 26 تن از زندانیان طالبان تا حال رها کردیم و در آینده هم اگر درخواستی از ما صورت بگیره در این مورد ما گام های خواهد برداشتیم. در همین حال زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت که آنها امیدوارند که سفر مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی و امور خارجی به کابل نتایج مثبت در قسمت بهبود روابط و تقویت همکاری ها داشته باشه. بخش از صحبت های آقای رسول هم میشنویم.
امیدوار هستم سفر یک روزه ایشان به افغانستان خوب بگذرد و ما بتوانیم نتیجه مثبت از دیدارشان به دست بیاوریم. دولت افغانستان با مقایسه هر دولت قبلی دیگر در افغانستان بیشترین تلاش را در راستای بهبود و تقویت روابط با جمهوری اسلامی پاکستان و مشخصا تقویت همکاری های بین دو کشور در راستای مبارزه با تروریسم انجام داده است، اما متاسفانه تا هنوز این تلاش های دولت افغانستان نتیجه ای که ما انتظار داشتیم به دست نیامده است.
خب، سرتاج عزیز در ادامه گفت که امیدوارن در هفته ها و ماه های آینده بحث ها و تلاش هایشان با حکومت افغانستان منجر به ایجاد تفاهم میان دو طرف، همکاری نزدیک و افزایش اعتماد بین دو طرف شود.
بله، قرار بود که سرتاج عزیز با رئیس جمهور کرزی هم دیدار بکنه، آیا این دیدار صورت گرفت؟
خب نخیر تا فعلا انجام نشده دیدار. وزیر خارجه افغانستان گفت که بعد از این نشست خبری قرار است سرتاج عزیز با دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان دیدار بکنه و شام امروز در ضیافت افطاری با رئیس جمهور کرزی اشتراک میکنه و در همی ضیافت پس از ضیافت ملاقات و گفتگوهای با رئیس جمهور افغانستان خواهد داشت.
بله، طوری که در خبرها گفته شده این دیدار روی گفتگوهای صلح البته متمرکز خواهد بود. پیش از این برخی از گروه‌های سیاسی در افغانستان از آمادگیشان برای اجرای گفتگوها با سرتاج عزیز خبر دادند. آیا قرار است آقای عزیز با این گروه ها از جمله ائتلاف ملی افغانستان هم دیدار داشته باشد؟
خب قسمی که شما گفتین برخی از احزاب و ائتلاف های سیاسی در افغانستان آمادگیشان ابراز کرده بودند که اگر زمینه مساعد شود با مشاور صدر اعظم پاکستان دیدار داشته باشند، اما تا فعلا روشن نشده و نه هم آقای سرتاج عزیز در این مورد چیزی گفت که با حلقات سیاسی و اپوزیسیون حکومت افغانستان دیدار خواهد داشت و یا خیر.
تشکر از شما. ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد دیدار مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی از افغانستان گزارش می‌داد. تعدادی از اعضای مشران جرگه افغانستان با اشاره به سفر سرتاج عزیز به افغانستان می‌گویند تا زمانی که پاکستان سیاستش را در قبال افغانستان تغییر ندهد، این چنین دید و بازدیدها فایده نخواهد داشت. سرتاج عزیز امروز وارد کابل شد. این که دیگر سناتوران افغان در مورد این سفر چه نظر دارند در گزارش بشنوید که فریبا واحدی تهیه کرده است.
همزمان با سفر مشاور صدراعظم پاکستان به کابل، شماره از اعضای مشران جرگه این سفر مقام پاکستانی را مهم خواندند، اما تاکید دارند که اسلام آباد باید سیاستش را در قبال کابل تغییر بدهد. تعداد از سناتوران در نشست روز یکشنبه این جرگه گفتند که با توجه به مداخلات پاکستان در امور افغانستان از سفر سرتاج عزیز به کابل انتظار نتایج مثبت ندارند. مولوی عبدالوهاب عرفان یکی از این سناتوران:
من شخصا باورمند نیستم که در نتیجه این سفر او چیزی که توقع و آرزوی مردم افغانستان است که رسیدن به یک صلح واقعی و کشانیدن مخالفین مسلح حکومت افغانستان به همکاری صادقانه پاکستان به میز مذاکره به این منجر شود. ما فکر میکنم این بسیار یک دید خوشبینانه و پیش از وقت است. حملات طالبا بعد از به میان آمدن حکومت جدید نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه باعث تشدید حملات شدند.
سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان در امور بین المللی امروز یکشنبه وارد کابل شده است. سفارت پاکستان در کابل گفته است که آقای عزیز در جریان این سفر با رئیس جمهور کرزی، وزیر خارجه و مقام‌های وزارت تجارت و صنایع افغانستان ملاقات می‌کند. گفتگو در مورد پروسه صلح و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد در صدر اجندای مسافرت آقای عزیز به افغانستان قرار دارد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز شنبه به خبرنگاران گفت که مشاورش با یک پیام واضح به افغانستان می رود و همچنان ادعا کرده است که کشورش هیچگاه مخالفین مسلح حکومت افغانستان را حمایت نکرده و نخواهد کرد. سفر این مقام پاکستانی به کابل در حال انجام می شود که تنش‌ها در روابط سیاسی کابل و اسلام آباد نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. حکومت افغانستان برخلاف ادعای پاکستان آن کشور را متهم به حمایت از طالبان و تلاش برای بی‌ثباتی این کشور کرده است. اما یک تعداد دیگر از سناتوران سفر سرتاج عزیز به کابل را به فال نیک گرفتند. هدایت الله رهایی یکی دیگر از این سناتوران:
و آمدن مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی پاکستان در افغانستان یک قدم نیک است، اما مشروط به اینکه حکومت افغانستان و حکومت نظامی پاکستان در این مورد صادقانه عمل بکنه که هر دو طرف به خاطر صلح و ثبات افغانستان یک تصمیم جدی بگیرند. و سوی هم مذاکرات حکومت افغانستان بارها با حکومت ملکی پاکستان بوده در رابطه با صلح و ثبات افغانستان که هیچ گونه تأثیری را در امور ثبات افغانستان نداشته بوده.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان قبل از سفرش به کابل در یک دیدار با سفیر افغانستان در اسلام آباد پیشنهاد واگذاری چند ولایت افغانستان به طالبان را مطرح کرده بود. اظهارات این مقام پاکستانی با عکس العمل تند حکومت افغانستان قرار گرفت و ریاست جمهوری این کشور از پاکستان به شدت انتقاد کرد. در این حال شمار از کارشناسان امور سیاسی می گویند که سیاست های نادرست پاکستان سبب برهم زدن روابط سیاسی کابل و اسلام آباد شده است. با باور آنان احتمال نمی رود با سفر سرتاج عزیز به افغانستان روابط دو کشور که از چند سال اخیر بدین سو پرخم و پیچ بوده بهبود یابد.
نظریات شماری از سناتوران افغان را در مورد سفر مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی به افغانستان شنیدید. سرتاج عزیز امروز با وزیر خارجه افغانستان دیدار کرد. شماری از آگاهان امور سیاسی افغان سفر آقای عزیز به افغانستان را گام مهم در جهت بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان می دانند. وحید مژده یکی از این آگاهان به این باور است که سفر سرتاج عزیز راه را برای سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد نیز هموار خواهد ساخت. سید فتح محمد بها در آغاز یک گفتگوی تلفنی با آقای مژده از او پرسیده که سفر سرتاج عزیز به افغانستان روی تلاش‌های صلح افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
سفر سرتاج عزیز اولین سفر یک مقام عالی رتبه پاکستانی بعد از به قدرت رسیدن نواز شریف در پاکستان است. و طبعا گفته شده سرتاج عزیز دعوتنامه از نواز شریف و آبد کرزی آورده و یعنی سفری که در آینده صورت خواهد گرفت و کرزی به پاکستان خواهد رفت و مذاکرات خواهد داشت. بنابراین ما زیاد توقع از این سفر نباید داشته باشیم که در با آمدن سرتاج عزیز در مسئله صلح اینجا صحبت صورت خواهد گرفت. اما برای پاکستانی ها همونطور که عادت شده در اینجا هم باید در مذاکرات یا در کنفرانس خبری یک بار دیگه وعده کمک به پروسه صلح افغانستان بتن که کار البته در جریان کنفرانس مطبوعاتی متصور است.
خب پیش از این سرتاج عزیز ابراز امیدواری کرده بود که دفتر طالبان در قطر به گونه موقت بسته شده و دوباره باز میشه. در این عرصه به نظر شما چقدر میشه که پاکستان نقش بازی کنه خصوصا خود سرتاج عزیز؟
ما تا جایی که اطلاع دارم پاکستانی ها البته تنها پاکستانی ها نیستن بلکه کشورهای دیگه از جمله ناروی هم با طالبان تماس گرفتن و از اونها خواستن که بیرق و عنوان کنار بگذارن مذاکرات آغاز شود اما طالبان این مسئله را نپذیرفتند. پاکستانی هم که تقاضا کردن طالبارات کردن و گفتن که اگر امریکایی با ما مذاکره میکنه باید همون بیرق و همون انوانه بپذیرن که قبلا در اسلو رویش توافق شده. از این سبب ما فکر نمیکنم که پاکستانی ها توانمندی را داشته باشن که طالبا را وادار بسازن و کاری که اونا خودشان نمیخوان یعنی کنار گذاشتن بیرق و عنوان.
یعنی پاکستان به نظر شما نمیخواد که دفتر طالبان در قطر گشایش بیافه یا در اینجا پروسه صلح به پیش برده شود یا تنها این مسئله بیرق و لوحه است؟
ما فکر که پاکستانی ها گفته براتون میگم پاکستانی ها میگه که ما تلاش میکنیم طالبان را وادار بسازیم که بپذیرن و دفتر را باز کنند. اما این نظر طالبان است که میگه ما دفتر را در صورت باز میکنیم که بیرق ما و عنوان امارات اسلامی پذیرفته شود. خواستی را که پاکستان از اونا داشته که این را کنار بگذارن اینا قبول نکردن.
به نظر شما این سفر آقای سرتاج عزیز چقدر میتونه از تلاش های موجود میان افغانستان و پاکستان بکاهه؟
با توجه به اینکه چند قبل یک حرفی هم از زبان سرتاج عزیز نقل شد که گفته بود که افغانستان بعضی قسمت های از افغانستان باید در اختیار طالبان گذاشته شود این مسئله در افغانستان عکس العمل های را برانگیخت و رسانه های افغانستان برای شدت علی سرتاج عزیز پای هم مطرح کردند. اما تا جایی که معلوم میشه یک از جمله گزینه های مختلفی که در رابطه با افغانستان بوده گزینه هم همین بوده که سرتاج عزیز در مذاکرات با سفیر افغانستان در پاکستان را مطرح کرده بود و این نظر پاکستانی ها به نظر نمی رسه که بوده باشه زیرا پاکستان خودش از این مسئله بیشتر زیان می بینه. اما به هر حال این سفر می تونه یک قدم خوبی باشه و بعد از این با توجه به اینکه سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان و همچنان مشاور روابط بین المللی حکومت پاکستان هم هست نقش خوبی می تونه داشته باشه در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان.
وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
3:49 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. نصاب جدید تحصیلی برای پوهنتونهای دولتی افغانستان رسما از سوی وزارت تحصیلات عالی این کشور معرفی شد. تا لحظات دیگر در این مورد خواهید شنید. حالا از ویدا برکی میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟
روزنامه های چاپ یک شنبه در کابل بیشتر تحلیل و بررسی هایشان را به موضوع سفر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان به کابل و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی در کشور اختصاص دادند. روزنامه ملی باور در مطلب نوشته که گفته می شود که قبل از تنظیم این سفر نخست وزیر پاکستان در دیدار از وزارت خارجه آن کشور در رابطه با داشتن روابط دیپلماتیک و سیاست‌های خارجی پاکستان با کشورهای همسایه از جانب معاون وزارت خارجه پاکستان معلومات دریافت کرده بود. نویسنده این مطلب به نقل از نخست وزیر پاکستان می نویسد که در این دیدار گفته شد که در رابطه به مسائل داخلی افغانستان از هیچ یک گروه حمایت نمی کند و همچنان برای پیشبرد و موفقیت روند صلح افغانستان به همکاری هایشان ادامه خواهند داد. از سوی دیگر روزنامه ویسا می پرسد که سرتاج عزیز با کدام آجندا به کابل می آید. نویسنده مطلب بدین باور است که مشاور نخست وزیر پاکستان احتمالاً با کدام برنامه خاص نمی آید که حکومت افغانستان با آن امیدوار شود. بحث های داغ انتخابات در خانه های مقامات حکومتی و رهبران احزاب سرخط تبصره روزنامه آرمان ملی است که در آن نوشته شده در این اواخر بحث و تفاهم برای تعیین یک کاندید مشخص برای انتخابات ریاست جمهوری در خانه های مقامات دولتی و رهبران اپوزیسیون مخالف حکومت انجام می شود. اما نویسنده با نقل از فوزی کوفی یک عضو ولسی جرگه می نویسد که تعداد رای دهندگان به احزاب اندک است. روزنامه محور در مطلب نوشته که سرانجام پس از گذشت 5 ماه قانون انتخابات که میان ارگ و ولسی جرگه دست به دست میگشت از سوی رئیس جمهور توشیح شد. نویسنده بدین باور است که مشکلات در کمیسیون انتخابات موجود است که با اشاره به آن می نویسد اعضای این کمیسیون همانند شورای متقاعدین تنها در پی شمارش فرارسیدن روز معاشاتشانند و به فکر سرنوشتشانند. در مطلب تنها به فعالیت رئیس دارالانشا این کمیسیون تاکید شده، اما هم در محدوده رسانه ها که مردم را در رویه ها اطمینان می دهد. محور می نویسد میاد کار رئیس کمیسیون هرچند به پایان رسیده، اما تقرر و ادامه کارش را بنابر برخی از ملحوظات سیاسی دوام می دهد. جنگ سالاران تشویش برای انتخابات سرخط مطلب دیگر است که در روزنامه سرنوشت به چشم می خورد و در ادامه آن نوشته شده که در برابر انتخابات سال آینده مشکلات و نگرانی های مختلف وجود دارد. نویسنده با اشاره به ناامنی، متوقف شدن پروسه صلح، کمرنگ بودن پروسه ثبت نام رای دهندگان، مداخله زورمندان، جنگ سالاران و خارجی ها، ایجاد اختلافات میان رهبران جهادی و احزاب سیاسی، تلاش ها برای تقلب و تخلف و موجودیت فساد در کمیسیون انتخابات می گوید که این همه پاره ای از مشکلات است که در برابر انتخابات وجود دارد. روزنامه ماندگار در مطلب تحت عنوان قلب برخی از افراد در ارگ با طالبان و جیبشان با آمریکایان به نقل از بشیر انصاری یک تن از کارشناسان می نویسد برگزاری انتخابات غیرعادلانه و اعلام نتایج آن که برای گروه های رقیب پذیرفتنی نباشد مانند سناریوی خطرناک است که خواب را از چشم می زداید.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان نصاب جدید تحصیلی برای پوهنتون‌های دولتی را معرفی کرد. محصلان افغان از این اقدام قدردانی کرده و از دولت افغانستان می‌خواهند تا در جهت فراهم کردن مواد درسی جدید برای آنان تلاش کند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته وزارت تحصیلات عالی افغانستان، شماره از متخصصان داخلی و خارجی از 2 سال به این طرف در تهیه نصاب جدید تحصیلی برای پوهنتون‌ها کار کرده و این نصاب در سال جاری در تمام پوهنتون‌های دولتی تطبیق می‌گردد. دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان به روز یک شنبه در محفلی که به هدف معرفی نصاب جدید راندازی گردیده بود، کهنه بودن نصاب در پوهنتون‌های کشور را یک مشکل جدی خواند. آقای عبید تأکید نمود که پس از این در تمام پوهنتون‌ها یک نصاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ما امسال تانستیم که کوریکولم های پوهنزه های مختلف پوهنتون‌ها را تکمیل و تدوین بکنیم و آماده توزیع به پوهنتون‌ها است که بعد از این کوریکولم و نصاب واحد در سراسر کشور تطبیق شد.
با گفته وزیر تحصیلات عالی افغانستان، نصاب جدید تحصیلی برای پوهنتون‌ها با معیارهای جهانی برابر بوده و با تطبیق آن کیفیت تحصیلات عالی بلند خواهد رفت. در بیش از یک دهه گذشته تعداد پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان افزایش یافته، اما شکایت‌های از پایین بودن کیفیت تدریس در این پوهنتون‌ها موجودند. مسئولان در وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که نصاب جدید دارای 48 عنوان است، اما جزئیات بیشتر در این مورد ندادند. از سوی دیگر برخی از محصلان پوهنتون کابل از تهیه نصاب جدید استقبال می‌کنند و خواهان برچیده شدن نصاب سابق از تمام پوهنزای ها در کشور هستند. دو تن از این محصلان:
غلام سخی است، محصل پوهنزای انجینری پوهنتون کابل. چندین سال میشه که همین نصاب سابق درس داده میشه و دیگر چیزهای جدید، تکنولوژی جدید، عصر معاصر که بسیار چیزا و کتابهای جدید چاپ شده اصلا داخل پوهنتون کابل نشده.
من است غلام نبی، یک از محصلین پوهنزای ساینس پوهنتون کابل. دولت هم کوشش کنه که کتابای جدیدی را با نصاب جدید و موضوعات جدیدی که روزمره به کتابا افزوده میشه باید اضافه شه.
به اساس آمارها در حال حاضر حدود 250,000 محصل در مراکز دولتی و خصوصی تحصیلی در افغانستان مصروف فراگیری تحصیلات هستند. در چند سال گذشته دولت افغانستان با ایجاد پوهنتون‌ها و پوهنزای‌های جدید ظرفیت جذب محصلان را نیز بلند برده است. برخی از آگاهان امور با آنکه معرفی نصاب جدید برای پوهنتون‌ها را مهم می‌دانند، اما تأکید دارند که برای تطبیق این نصاب باید کادرها و امکانات درست نیز فراهم گردد.
ریاست امور زنان ولایت سرپل از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می دهد. در مورد این که ریاست امور زنان سرپل امسال چند قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده، در گزارش بشنوید که عالم رحمانیار تهیه کرده است.
ولایت سرپل از جمله ولایت‌های شمال کشور است که به گفته مسئولان خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به دیگر ولایات شمال بیشتر به مشاهده می‌رسد. خانم نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل می‌گوید از آغاز سال 1392 تا حال 83 مورد خشونت علیه زنان در ریاست امور زنان این ولایت به ثبت رسیده که از جمله تهدید، ازدواج اجباری، ندادن نفقه و تجاوز جنسی از خشونت‌هایی است که علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است.
83 قضیه در ریاست امور زنان ثبت را جسر گردیدن که از جمله 6-7 قضیه ازی که خشونت های فامیلی بودن. ما خود ما ایره در ریاست امور زنان حل فصل کردیم، رفتن به خانوادهشان و او قضایی که به حساب با مشوره حقوقی خانوادگی به حساب حل فصل نمی شد به حساب باید مرجع قانونی باید بره و ارگان عدلی و قضایی راجع کردیم و صحیح ارگان عدلی و قضایی
خانم آرزو عوامل این خشونت ها را بیخبری از قوانین و فقر اقتصادی دانسته می گوید بیشترین این چنین خشونت ها در قریه های دوردست و ولسوالی های این ولایت صورت گرفته که رسم رواج های ناپسند از دلایل اصلی افزایش خشونت ها به شمار می رود.
دلیل عوامل اصلی از این به حساب یکی عرف اهلندان تو ناپسند که به قوانین در ولایت سرپل تبدیل شده، یکی عزیز که به حساب ما به حساب بچه‌لش مواجه هستیم، یکی دیگه که ازدواج های اجباری خودش به حساب دلیلش همی است که میتونه دلیل از این به حساب خشونت‌ها را
این در حالی است از آغاز سال روان تا حال 83 قضیه ثبت شده که 3 مورد آن خودکشی بوده که هفته گذشته در 2 رویداد جداگانه 2 دختر جوان باشندگان ولسوالی صیاد و مرکز این ولایت با خوردن ادویه مرگوموش خود را از بین بردند.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن من نیست انسان
نشناسم
مجازات های کیفری 100% باید اجرا
آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. شنوندهی که نامش را ذکر نکرده نوشته که با دیدار سرتاج عزیز از افغانستان صلح به این کشور نمی آید. بکتاش مجددی در پیامش از کابل می نویسد که سفر سرتاج عزیزی به افغانستان بی فایده است. و نصیر احمد از بغلان پیام ارسال کرده و نوشته که سفر مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی به افغانستان یک نوع بازی با افغان هاست. از پیام هایتان تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. چهار پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
در زیاد تمانن احمد شکفر احمدی دوستان و